بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهانت برود چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه بقره آیات 197 تا 202. یک دانه، یک بذر، یک هسته اگر بی مغز باشه و کاشته بشه نه تنها ریشه نمیزنه، جوانه نمیزنه، بلکه بعد از مدتی میپوسه و از بین میره و همرنگ شرایط خودش، محیط خودش، یعنی خاک میشه. بعد از مدتی وقتی میای میبینی اثری از اون نیست. خوب که نگاه میکنی میبینی که خاک شده بیان که بهرهی و نصیبی از خاک برده باشه. اما هسته ها، دانه ها و بذرهایی که مغز دارند وقتی کاشته میشن از محیط اطراف، از پیرامون خودشون استفاده میکنند، از خاک، از کود، از آب استفاده میکنند، به همین خاطر هم زود ریشه میزنند، زود جوانه میزنند، زود بالا میاند. انسان ها هم همینطورند. اونهایی که به قول قرآن کریم افعدتهم هوا، یعنی درونشون پوچه، توهیه، بی مغزند، بی خردند، اینها هیچ بهره‌ای از دنیای پیرامون خودشون نمیبرند. در هر شأن و شرایطی که قرار بگیرند بی بهرند. اما آدم هایی که به قول قرآن کریم اولو الالباب هستند، یعنی صاحبان مغز، اینها بهره ها و نصیب ها میبرند. همین ها وقتی که در مثلا شرایط حج قرار میگیرند توشه برمیدارند، توشه تقوا که بهترین توشه هاست. اما انسان‌های توهی، انسان‌های پوک و پوچ و بی‌مغز در همین شرایط هم هیچ ترفی نمی‌بندند. در آیه مورد بحث در ضمن یک حکم فقهی به همین نکته اشاره داره. الحج اشهر معلومات، حج ماه‌های معلوم و مشخصی داره، یعنی در طی سال، در طول سال شما در هر ماهی نمیتونی اعمال و آداب حج رو به جا بیاری، بلکه باید در ماه‌های مشخص و معین خودش انجام بدی. میدونید که اعمال دو دسته هستند، عمر و حج. اعمال حج در نیمه اول ذیحجه باید صورت بگیره، اما مقدمات اون که عمره هست میشه از ماهای شوال و ذیقعده انجام داد. بنابراین ماهای حج 3 ماه هستند، سه ماه آخر سال قمری، یکی شوال، یکی ذی‌قعده است، یکی هم ذی‌حجه است. اینها ماه‌های حج هستند. الحج و اشهر معلومات، حج ماه‌های مشخصی هستند. فمن فرض فیهن الحج، پس کسی که واجب کرد بر خودش در این ماه‌ها حج را. ببینید، شما اگر تلاش کردی از جهت اقتصادی به یک استطاعتی رسیدی، به یک سرمایه و دارایی رسیدی، به یک توانایی رسیدی که میتونستی به حج بری، باید به حج بری، حج بر شما واجب میشه. پس این آدمی است که حج رو بر خودش واجب میکنه به خاطر استطاعتی که، توانایی که در خودش ایجاد میکنه. به همین خاطر میگه کسانی که حج رو بر خودشون واجب میکنن. حالا کسانی که حج واجب رو انجام دادن ولی حج مستحبی رو انجام میدن، درسته حج مستحبیه ولی وقتی که واردش شدن دیگه ادامش واجبه، مثل اعتکافه که خودش مستحبه ولی وقتی واردش شدی دیگه ادامه اون واجب میشه. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. خب کسی که خواست اعمال حج رو انجام بده، کارهایی رو نباید انجام بده. اولیش رفث، که در نوبت‌های قبل این واژه رو داشتیم، گفتیم یعنی هم خوابگی هم بستری با همسر. میگه در حج رفث همخوابگی ممنوع. ولا فسوق، فسوق یعنی خروج از چارچوب شرع و شریعت. نبایستی شریعت رو کنار گذاشت، احکام الهی رو کنار گذاشت. دروغ ممنوع، غیبت ممنوع، تهمت ممنوع. ولا جدال، جدال یعنی ستیزه، جنگ، نزاع، کشمکش، اینها نباید در حج باشه. و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله. این را بدونید که اگر شما به این دستورات تن بدید، عمل کنید، به خیر و صلاح شماست. و این را بدونید که هر خیری که انجام بدید خداوند اون رو میدانه، میدانه. و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله. اگه ما آدم ها همین فراز رو در ذهن و خاطر خودمون داشته باشیم، دیگه برامون اهمیت پیدا نمیکنه که فلان کار خوب که انجام دادیم دیگران فهمیدن نفهمیدن، هیچ اهمیتی نداره. چون اونی که باید بفهمه، قرآن میگه میفهمه و اونم خداست. و اونی که اگه بفهمه، آثاری برکاتی برا ما خواهد داشت. دیگران اگر بفهمن، خودشونو به نافهمی میزنن، ببینن خودشونو به ندیدن میزنن. تازه حالا دیده باشن، فهمیده باشن، چیکار میخوان برا آدم بکنن؟ تازه هر کاری هم بخوان بکنن، بدون اذن، بدون اجازه خداوند کاری نمیتونن بکنن. و تزودو، قدر وقت تر نشناسد دل و کاری نکند، بس خجالت که از این حاصل ایام برد. میگه بیاد از این فرصت مبارک حج توشه بردارید. فن خیر الزاد التقوا، و بهترین توشه ها تقواست. تقواست. توشه های مادی توشه های هستند که تا یه حدی با شما هستند، تا یه جاهایی شما رو تأمین و تغذیه میکنن. اما توشه های معنوی همه جا، همه وقت، در دنیا، در آخرت دستگیر شما هستن. پس بهترین توشه ها تقواست. و تقونه، بیایید با تقوا باشید، یعنی بیاید خود نگهدار باشید، بیاید خودتون رو کنترل کنید. یا اولی الالباب، ای صاحبان مغز. یعنی فقط شما هستید که میتونید از این شرایط توشه بگیرید، نصیب ببرید، چون شما همون دانه ها، همون بذر ها، همون هسته های مغز دارید. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. در دوران پیش از اسلام مشرکین کار و معامله رو در ایام حج گناه و معصیت تلقی می کردن. قرآن میگه نه، چه گناهی، چه معصیتی، هیچ اشکالی نداره، عیبی نداره، گناهی نداره. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، که طلب کنید فضلی را، در اینجا یعنی روزی، یعنی منفعت‌های مالی و مادی، که طلب کنید روزی را به از جانب پروردگارتان رقم خورده است و مقرر و مقدر شده است. فإذا أفضتم من عرفات، افاضه یعنی حرکت دست جمعی بعد از یک توقف دست جمعی. اگر یک جمعی، جماعتی در یک جایی با هم توقف کنن و بعد از همونجا با هم حرکت کنن، این رو تعبیر به افاضه می کنند. می فرماد که فإذا أفضتم من عرفات، با یک تیر دو نشانه می زنه. به یکی از آداب و اعمال حج اشاره می کنه و اون هم توقف همگانی در صحرای عرفات هست، در 3 کیلومتری مکه. میگه اونجا باید دست جمعی همه توقف کنید و بعد در یک زمان مشخصی همه با هم از اونجا کوچ کنید و حرکت کنید. هم اون توقف دست جمعی رو بیان میکنه و هم اون حرکت دست جمعی رو با واژه افاضه. فإذا أفضتم من عرفات، پس هنگامی که همگی توقف کرده بودید و سپس کوچ کردید از عرفات، و این یعنی تکروی ممنوع، این یعنی اگر هستید با هم، اگر می روید با هم. فإذا أفضتم من عرفات، پس وقتی که بعد از توقف جملگی همگی حرکت کردید و کوچ کردید از صحرای عرفات، یادتون باشه که باید به هر طرفی دیگه نرید، مجاز نیستید، باید برید به سمت مشعر الحرام. یک محلی است، سرزمینی است که اونجا به این نام نامیده شده. مشعر یعنی محلی که انسان به شعور و آگاهی میرسه، و حرام هم هست یعنی صاحب حرمت و احترام است. فذکر الله عند المشعر الحرام، به مشعرم که رسیدید در اونجا به ذکر خدا، به یاد خدا مشغول باشید. ببینید یک نقطه هایی هست در دریا که اگر در اونجا شما تور بیندازی، ماهیان بسیاری رو صید خواهی کرد. تو این عالم هم همینطوره، یه جاهایی هست که اگر انسان تور ذکر و یاد خدا رو پهن کنه، بهرها و نصیبهای فراوانی خواهد برد، بیشتر از همه جا، بیشتر از همه وقت برخوردار و بهرمند خواهد شد. یکی از اون جاها قرآن میگه مشعر الحرامه. لذا میگه وقتی به مشعر میرسید فقط یاد خدا و ذکر خدا رو در دل و خاطر و ذهن و زبان خودتون داشته باشید. در اونجا یاد هیچ کس روا نیست. خاک بر سر همه را، دامن این دولت که چون بر این خاک نشستی همه آن تو بود. لحظه ای که در این شرایط یاد خدا نباشی، به قول ملای روم نامبارک حالتی است. سیهان روز که بی نور جمالت گذرد، هیچ از مطبخ تو کاسه و خانی نرسد. فذکر الله عند المشعر الحرام و ذکروه کما حداکم، یاد کنید او را. کما یعنی لما، به خاطر اینکه حداکم، هدایتتون کرد، دستتون رو گرفت، شما رو به این جاها آورد. و ان کنتم من قبله لمن الضالین، و این در حالی است که شما پیش از این همه گمراه و سرگشته بودید. البته به سابقه خود نباید نگاه کرد، گفت از سابقه نومید مشو، که به قول حافظ لطف خدا بیشتر از جرم ماست. نکته سربسته چه دانی، خموش. ثم عفیضو من حیث افاض الناس، میگه خب بعد از یک زمان مشخصی هم باید از مشعر باز بعد از اون توقف دست جمعی یک جا و جملگی کوچ کنید، حرکت کنید، از همون نقطه که همه مردم حرکت میکنن، یعنی تافته جدا بافته نباشید، مسیر خودتون را از دیگران جدا نکنید، تکروی نکنید. ببینید این حلقات زنجیر اگر جدا جدا باشند هیچ خاصیتی نداره، به جایی که باری رو بردارن باری هم هستند، باید با هم باشند، باید در دل هم جا گرفته باشند تا کاری از اونها ساخته باشه. قطرات باران هم همینطورن، تا بالا هستند و تو آسمانن و جدا جدا از هم هیچ خاصیتی ندارن، نه آتشی رو رفع میکنن، نه گیاهی رو سبز میکنن، نه سبزه ای رو میرویانن، ولی وقتی پایین آمدن کنار هم قرار گرفتن، این خواص و آثار رو پیدا میکنن. انسان ها هم درست مثل حلقات زنجیرن، مثل قطرات بارانند، تا از هم جدا و بریده هستند هیچ خاصیتی ندارند. شیطان هم همین رو میخواد. کار شیطان یکیش همینه، آدم ها رو حلقه حلقه کنه، قطره قطره کنه، جدا جدا کنه. هوا و هوس هم کارش همینه، هوا و هوس هاست که آدم ها رو از هم جدا میکنه. گشت جدا موجها گرچه بود اول یکی، از سبب باد بود آن که جدایی بزاد. چطور باد امواج رو جدا میکنه، طوفان امواج رو جدا میکنه، هوا و هوس هم همینطوره، شیطان هم همینطوره. به همین خاطر قرآن از ما میخواد که با هم باشیم، چون این با هم بودن هست که انرژی بخشه، ما رو توانمند و توانا میکنه. گلها ببینید وقتی که کنار هم قرار میگیرن، عطر و بوی اونها قوت میگیره و بیشتر و بیشتر میشه. این آیه مورد بحثم به همین نکته اشاره داره و میگه با هم باشید، از هم دور و جدا نباشید. ثم عفیضو من حیثو افاض الناس، حرکت کنید از همون جایی که مردم حرکت میکنن، یعنی از مردم جدا نباشید، حرکت کنید دست جمعی از همون جایی که مردم به صورت دست جمعی حرکت میکنن. مسیرتون رو از دیگران جدا نکنید، راهتون رو از دیگران جدا نکنید. و استغفر الله، و در اینجا استغفار کنید. استغفار جاش همین جاست. استغفار از ریشه غفرانه. غفران دوتا معنا داره، یکی یعنی بخشش دویون، بدهی ها، بدهکاری ها، یکی هم یعنی رفع گرفتاری ها، رنج ها، درد سر ها. و استغفر الله یعنی در همین جا جاشه که شما استغفار کنید از خداوند. بالاخره شما خیلی بدهکار خدا هستید، خیلی مدیون خدا هستید. از خدا بخواید اون بدهکاری های شما رو ببخشه. همینطور خیلی شما گرفته و گرفتاری، از خدا بخواید که گرفتاری هاتون رو از شما دور کنه. ان الله غفور رحیم، چون خداست که غفوره، یعنی خداست که اهل غفرانه، یعنی خداست که دیون و بدهکاری ها رو میبخشه، خداست که گرفتاری ها رو رفع و مرتفع میکنه. در دو جهان لطیف و خوش، همچو امیر ما کجا؟ ابروی او گره نشد، گرچه که دید صد خطا. چشم گشا و رو نگر، جرم بیار و خو نگر، خوی چاب جو نگر، جمله تراوت و صفا. زهر به پیش او ببر، تا کندش به از شکر. قهر به پیش او بنه، تا کندش همه رضا. چرا؟ چون غفوره و این غفرانش هم از روی رحمت، رحیم یعنی مهربانانه انجام خواهد داد. فإن الله غفور رحیم. در حقیقت غفران الهی مثال لکه‌گیری رو داره، رحمت الهی مثال رنگ‌آمیزی رو داره. ببینید جایی رو که میخوان رنگ بزنن اول لکه‌گیری میکنن. خوب که لکه‌گیری کردن، لکه‌ها رو پاک و زدوده کردن، اون وقته که رنگ‌آمیزی میکنن. خدا هم همینطوره، اول لکه‌گیری میکنه، اون عیب‌ها نقص‌ها مرتفع میکنه، بعدش هم رنگ رحمت خودش رو کرامت میکنه. فإذا قضیتم مناسککم، پس هنگامی که اعمال و عباداتتون به انجام رسید، تمام کردید، باز میگه فذکر الله، بازم وقت یاد خداست. اینجا از اون جاهاییست که باید باز هم طور ذکر خدا رو پهن بکنید، چون نصیب فراوانی خواهید بود. منتها که ذکرکم آباءکم، چطور از پدرانتون با سوز، با عشق، با محبت، با شور، با شیدایی یاد میکنید؟ چطور اگر زنده باشن همش به جان اونها سوگند میخورید، اگر مرده باشن به روح اونها سوگند میخورید؟ همین جوری از خدا یاد کنید، همانند یاد کردن پدرانتان. اصلا جز خدا کسی رو نباید یاد کرد. ای خدا، ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. دیگران مثال شاخه بید رو دارن، شاخه بید که خرما نمیده. همچون مریم سوی خرما بن رویم، زن که خرمایی ندارد شاخ بید. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخرت من خلاق. میگه پس از میان مردم کسانی هستند که دعا میکنن، منتها دعاشون اینه ربنا آتنا فی الدنیا. همش میگن خدایا تو دنیا به ما بده، خدایا زن، خدایا فرزند، خدایا مال، مغازه، ماشین، اینو بده، اونو بده. همش میگن خدایا بده بده بده. و ما له فی الاخرت من خلاق، اما اینها در آخرت هیچ خلاق یعنی نصیب و بهره ای نداره. چرا؟ چون نخواستن، هیچگاه از خدا نخواستن، همش دنیا رو خواستن. دنیایی که هیچه، دنیایی که پوچه، دنیایی که مثل سایه زائل میشه. این سعادت های دنیا هیچ نیست، آن سعادت جو که دارد بوسعید. این سعادت های این عالم کمیست، آن زیادت جو که دارد بایزید. میگه کسانی که تمنای دنیا رو دارن و فقط دنیا رو از خدا میخوان، اینها در آخرت هیچ بهره ای ندارن. اما از اون طرف کسانی که آخرت رو طلب کنن، دنیا رو هم نصیب میبرن. تو این مغازه هایی که این لوازم صوتی تصویری رو به فروش میگذارن، گاهی میگن اگر مثلا اون دستگاه بخری اون دستگاه بهتون اشانتیون داده میشه، ولی اگر اون نخری بخوای خود اینو بخری باید پرداخت کنی، باید هزینه کنی. دنیا و آخرت یک چنین تمثیلی دارن. دنیا اشانتیون آخرته. اگه آخرت برداشتی دنیا رو بهت میدن. اما اگر سراغ آخرت نرفتی، آمدی سراغ دنیا، باید هزینه کنی. تازه حالا بهت برسه یا نرسه، به سرمنزل برسانی یا نرسانی. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا. پس کسانی هستند از مردم که میگویند خدایا بده در دنیا، اما چگونش دیگه مهم نیست، حلال باشه حرام باشه اصلا مهم نیست، فقط میگن خدایا بده. و ما له من الاخره من خلاق. البته در همین دنیا کسانی هستند که البته در همین دنیا هم اینا به همه اون چه که میخواهند نمیرسند. من کان یرید العاجل عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. هر کسی دنیا رو طلب بکنه نمیگه ما بهش خواهیم داد، میگه نه، اون چه که بخواهیم برای کسانی که بخواهیم خواهیم داد. اینجوری نیست شما هرچی خواستی هم بهش دست پیدا بکنی. در دعا میخونیم الحمدلله الذی یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء غیره. سپاس خدای را که هرچه بخواهد میشود، نه هرچه بخواهند میشود، بعد خودش بخواد. و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. اما کسانی هم هستن که وقتی دست به دعا میشن اینجوری دعا میکنن، خدایا به ما بده در دنیا، ولی چیو بده؟ حسنه. ببین قبلی ها میگفتن که ربنا آتنا فی الدنیا، خدایا به ما بده. اینا میگن نه، خدایا به ما حسنه بده در دنیا. هر دادنی نه، دادنی که یه حسنی داشته باشه، یه جمالی داشته باشه، یه زیبایی به همراه داشته باشه، ما رو زیبا کنه، زندگی ما رو زیبا و تماشایی بکنه، نعمتهایی باشه که برای ما حسن باشن، حسن داشته باشن، سود داشته باشن، مفید باشن. و خدایا فقط دنیا نه، ما به آخرت تو هم باور داریم، در آخرت هم به ما بده، بازم حسنه، آخرت زیبا، آخرتمون مثل یزید نباشه. و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. یعنی خدایا ما سراپا احتیاج و نیازیم، هم به دنیا هم به آخرت. مثل درخت دیگه، این درخت اگه بخواد درخت باشه، سرپا باشه، هم به آسمان احتیاج داره هم به زمین. اگر ارتباطش با آسمان قطع بشه خب میخشکه، ارتباطش با زمین قطع بشه میخشکه. و قنا عذاب النار. خدایا ما یک کارایی کردیم که هر کدامش کافیه ما رو دوزخی کنه، ما رو جهنمی کنه. خدایا ما رو از اون جهنمی که خودمون با دست خودمون رقم زدیم ما رو دور بدار، ما رو حفظ کن، ما رو نگه دار که به اون عذابها معذب و مبتلا نشیم. اولئک لهم نصیب. قرآن میگه اینها بهره میبرند به خاطر این خواسته ای که دارن. مثل اهل دنیا نیستن که شاید برسن شاید نرسن، قطعا میرسن، قطعا بهره مند و برخوردار خواهند شد. اولئک لهم نصیب مما کسبوا، از اون دستاوردهای خودشون، یعنی چیزهایی به دست میارن که اون دستاوردها برای اونها نصیب و بهره‌ای به همراه خواهد داشت. والله سریع الحساب، یادتون باشه که خدا سریعا حساب میکنه. خدا سریع الحساب یعنی زود به حساب آدم واریز میکنه. هر کار خیر و خوبی که انجام بدی زود به حسابت واریز خواهد کرد. البته زود دریافت نخواهی کرد، دریافت مال وقتی هست که بهش نیاز داشته باشی و حاجتمند باشی.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.